پارک ولایت حدوداً 1.5 کیلومتر مسیر هست. انشالله روی دست مردم عزیز و شریف منطقه 19 و شهر تهران و همه مردمی که نسبت به این عزیزان و این شهدای ارزشمندمون، گرانقدرمون ارادت دارن تشییع خواهد شد و تمام برنامه های این تشییع کاملا برنامه ریزی شده است و انشالله امیدوار هستیم که شرمنده این شهید عزیزمون نشیم و با امید خدا این شهید رو در پارک ولایت کنار نمازخانه پارک ولایت دفن خواهیم کرد و مراسم مختصری هم در کنار این حرم خواهیم داشت و امیدوار هستیم که البته برای هفته آینده ما یک هفته برنامه کنار مقبره این شهید گمنام خواهیم داشت، برنامه های متنوع فرهنگی و
درست
مذهبی زیادی را برگزار خواهیم کرد. امیدوار هستیم که به حرمت خون این عزیزان این حرم عزیزمون که حرم جمهوری اسلامی ایران هست به قول حاج قاسم عزیز همیشه از خطرات و بلایا محفوظ بمانه.
انشالله که این گونه باشه. پس فردا خاک بوستان ولایت میزبان چه میهمان عزیز و ارزشمندی خواهد بود. درود بر شما آقای فرهادی عزیز، شهردار محترم منطقه 19 تهران. موفق باشید. آقا شب شما بخیر. یا علی، خدا حافظ. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این بخش صدای پایتخت، علم بهتر است رو بشنوید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشید.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشید.
اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، مخاطبان محترم علم بهتر است، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و در طول دقایق پیش رو قرار هست مثل همیشه درباره یک موضوع علمی با هم دیگه صحبت بکنیم، موضوعی که حتما مورد توجه علاقمندان به حوزه علم قرار خواهد گرفت. لطفاً حدوداً نیم ساعت خودتون رو به ما بسپارید. اما همین حالا خدمت جناب آقای مهندس سید محمد مهاجر، مدیر پروژه گنبد چرخان رصدخانه ملی هستیم. اگه یادتون باشه توی برنامه قبلی درباره رصدخانه ملی صحبت کردیم، اما قرار هست در این نوبت درباره گنبد چرخان، ویژگی هایی که داره و اصلا خروجی که برای رصدخانه ملی خواهد داشت بیشتر صحبت بکنیم با جناب آقای مهاجر. همونطور که عرض کردم مدیر پروژه گنبد چرخان رصدخانه ملی هستن ایشون. آقای مهندس مهاجر سلام، ارادت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر. همچنین سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در مورد رصدخانه ملی ایران و گنبدش با هم صحبت می‌کنیم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم که برای بار دوم مهمان ما هستید. درباره رصدخانه با هم دیگه صحبت می‌کنیم. پروژه‌ای که خیلی کیف میده درباره‌اش صحبت کردن. اما حتماً این رصدخانه جذاب، یکی از بخشای جذابش گنبد چرخانه که شما مدیر پروژهش هستین، بیشتر دربارش به ما میفرمین؟
عرض میشود که بله، ما برای اینکه وارد بحث گنبد بشیم من اول یه اشاره بکنم تا برسیم به گنبد. راست شو بخواین رصدخانه ها یه زیرساخت های در واقع بزرگی هستن، زیرساخت های علمی هستن که کارکردشون در واقع همونجوری از اسمشون پیداست رصد هست و دیدن و آشکار کردن تصاویری از اعماق کیهان. تمام این زیرساخت رصدخانه، حالا چه شامل جاده و برق و فیبر نوری و اینها بگیرید تا اون پروژه‌های فناورانه مثل تلسکوپ و گنبد و سیستم لاینشانی و اینها، همه اینها با یک هدف نهایی دور هم جمع شدن. همه این سرمایه گذاری برای رسیدن به یک محصول نهایی طراحی و ساخته شدن. این محصول عبارت است از تصویر. یعنی در واقع ما تمام این چند صد هزار قطعه رو روی هم سوار میکنیم، روی هم تجمیع میکنیم. بیش از یک دهه فعالیت های مهندسی و اجرایی انجام میشه برای که ما یه خروجی ارزشمندی بگیریم از اعماق کیهان به نام تصویر. این تصویر خروجی رصدخانه هدف این هست که با حد اکثر کیفیت باشه، به خاطر اینکه نوری که از مثلا چندین میلیارد سال نوری اون طرفتر حرکت خودش رو چندین میلیارد سال قبل شروع کرده و در طول این چند میلیارد سال که در طول مسیر داشته به ما میرسیده، خب در عبور از فضای میان کهکشانی، فضای بین ستاره‌ای، در عبور از غبار رقیق موجود در این فضا به تدریج کاهش پیدا کرده، ضعیف و ضعیفتر شده. با اینکه حتی خودش هم خیلی دور بوده، همون نور مختصری که قرار بوده به ما برسه باز همون هم ضعیف و ضعیفتر شده. اون چیزی که به ما میرسه اونقدر ضعیف و رقیق و کم زور هست و کم توان هست که ما تمام توانمون رو باید جمع کنیم. ما به عنوان مهندس تو طراحی تک تک قطعات، تک تک زیرمجموعه ها جوری این کار رو انجام بدیم که بتونیم به حد اکثر کیفیت ممکن برسیم و مختصری حتی اگه بتونیم این کیفیت رو به ارتقا بدیم یه دستاورد بزرگ محسوب میشه. توی طراحی رصدخانه ها حالا میرسیم به گنبد، یعنی شما از تو همه چیز، یعنی حتی از محبته سایت بگیرید، از رنگ قطعات بگیرید، از جنس قطعات بگیرید، از هندسه اونها بگیرید، تک تک اونها رو طراح میتونه برای شما توضیح بده که چه نقش کوچکی میتونه ایفا کنه تو اینکه کیفیت تصویر شما یه مقدار بهتر بشه. حالا گنبد رصدخانه هم از این قاعده مستثنا نیست. البته وظیفه اصلی گنبد همونجوری که شاید خیلی اطلاع داشته باشن این هست که در طول روز از گنبه، از تلسکوپ محافظت بکنه، ولی یک نقش مهمی داره با توجه به زیر مجموعه هایی که داره، با توجه به قطعاتی ازش تشکیل شده، برای اینکه بتونه در طول تایم رصد، در طول شب که دریچه ها باز هستن، پنجره های هواشویی باز هستن، بتونه کمک کنه به اینکه یه مقدار این خروجی نهایی همین حجم سرمایه گذاری بتونه یه مقدار کیفیتش بهتر بشه. و این نقش عمده‌ای هست که در واقع دو تا وظیفه عمده‌ای هست که برای گنبد ما متصوریم: یک، محافظت از تلسکوپ در طول روز و در طول شرایط آب و هوایی بد، و دو، حمایت از تلسکوپ و کمک به تلسکوپ در طول تایم رصد برای افزایش کیفیت تصویر.
شما فرمودید که باید ویژگی‌های خاصی داشته باشه. این ویژگی‌های خاص چیه؟ حتی درباره رنگش گفتید شما.
بله بله، ببینید ما توی رصدخانه ها کیفیت تصویری که تلسکوپ دریافت میکنه خصوصا به دو عامل خیلی عمومی و کلی وابسته است. حالا طبیعتا دقت ساخت و تنظیمات آینه ها و اینا که همه سر جاش هست، مون تا دو تا ملاحظه عمومی و کلی هست که در ساخت تلسکوپ و در ساخت گنبد، در ساخت این دو زیر مجموعه به طور خاص باید ملاحظه بشه. یک، مباحث ارتعاشاتی هست، یکی هم مباحث حرارتی. یعنی هر ارتعاش ریزی ناشی از چرخش تلسکوپ یا چرخش گنبد میتونه کیفیت تصویر رو بیاره پایین، و هر در واقع و هر اختلال یا مشکل حرارتی، یعنی تو پس دادن حرارت به محیط در طول تایم رصد، این خودش میتونه یه سری جریانات همرفتی رو ایجاد بکنه که این جریانات همرفتی میتونن باعث افت کیفیت تصویر بشن. بحث رنگ قطعات همونجور که عرض کردم، ما حتی بتون کف سایتمون از جنس بتون سفید رنگ هست، به خاطر اینکه حد اکثر چابکی رو در تبادل دما با محیط داشته باشه و اون جریانات همرفتی رو ما به حد اقل برسونیم. یا مثلا رنگ، یا مثلا جداره بیرونی گنبد ما از جنس آلومینیوم هست و این در واقع ساندویچ پنل هایی اصطلاحاً که روی جداره بیرونی گنبد نصب شدن به طور استاندارد توی بازار نیستن، یعنی توی صنعت استفاده نمیشه. یعنی کاربرد ساندویچ پنلی که آلومینیوم برهنه بدون رنگ و پوشش ما بخوایم تو صنعت وجود نداره جایی، و تولید کنندگان ساندویچ پنل تو کشور هیچ کدوم همچین محصول استانداردی نداشتن. اون تو ما یکی از بهترین ها رو در داخل کشور پیدا کردیم و ایشون هم در واقع این کارخونه هم به خاطر علاقه‌مندی که به این پروژه داشت، این محصول رو مخصوص کاربرد محدودی که ما توی رصدخانه داشتیم برای ما تولید کرد. و اینها همش در واقع رنگ قطعات یا برخی از مثل جنس قطعات از جنس آلومینیوم که عرض میکنم، آلومینیوم خالص، اینها توی در واقع این ملاحظه حرارتی که عرض کردم تأثیر دارن که شما بتونید حد اکثر همدمایی رو با محیط حفظ بکنید دائما در طول شب، و این باعث میشه که اون جریانات همرفتی جلوی دید تلسکوپ به وجود نیاد که تصویر رو خراب کنه. یه مثال هم عرض کنم، این در واقع جریانات همرفتی مثل اون همون حالتی اونه که شما وقتی بالای سر آتیش میستید تصویر پشت آتیش مخدوش میشه. تلسکوپ ما خیلی خیلی حساس تر هست، یعنی اون تصویری است که با چشم غیر مسلح به راحتی شما در یه شب سرد پاییزی پای آتیش میتونید پشتش رو ببینید که چطور بر اتفاق میفته، یا پشت اگزوز هواپیماها بعضن این دیده میشه. ولی تلسکوپ برای اینکه اون نور ضعیف رو بخواد دریافت کنه، مختصری از این اختشاش یا عدم همدمایی یا پس دادن دما به محیط، این میتونه اون جریانات ریز همرفتی رو ایجاد کنه که توی کیفیت تصویر ما کاملا تاثیر بگذاره.
متوجه شدم.
ابر علم.
من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه‌های کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه، نوشته آلبرت الیس، به موضوع مهمی پرداخته. چطور میتونیم واکنش‌های افراطی‌مون رو نسبت به اشخاص و موضوعاتی که دکمه‌های اعصابمون رو فشار میده مهار کنیم؟ جالبه بدونید آلبرت آلیس در نیمه دوم زندگی خودش تاکید داشت که باورها و ذهنیت ما انسان‌ها بسیار مهمه. رویدادهای بیرونی صرفاً یک محرک هستن و این باور و ذهنیت ماست که باعث میشه اون رویدادها رو به شکل مشخصی تفسیر کنیم و احساسات و هیجاناتی در ما برانگیخته بشه و رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم. بذارید یه مقدار راجع به کتاب صحبت کنیم. حتما برای شما هم پیش اومده که با افرادی برخورد داشتید که به اصطلاح روی اعصابتون پیاده روی کردن. گاهی اوقات یه همکار یا مافوقی نقش رو به عهده میگیره و گاهی ممکنه این فرد از اعضای خانواده باشه. خب در چنین شرایطی قرار گرفتن اصلا راحت نیست و ما باید بدونیم که چه کاری باید انجام بدیم. کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه برای کمک به ماهاست. در بخشی از کتاب اومده در این دنیا 4 احساس احمقانه وجود داره. یعنی هر بار که دوچار یکی از این احساسات بشیم نمیتونیم به شکلی مؤثر از عهده موقعیتی بر بیاییم و به احتمال زیاد خودمون رو ناراحت میکنیم. فردی یا موضوعی اعصابمون رو به هم میریزه. این احساسات عبارتند از استراب مفرط یا خشم، حالت دفاعی افسردگی، کسالت یا احساس گناه. به زودی به شما میگم که منظورمون از افراطی بودن یعنی چی. اول، اگر خودتون رو خیلی مضطرب یا عصبی، پرتنش، ناراحت، برافروخته، هراسون، بیمناک، نگران، مرعوب و وحشت زده کنید، به گونه‌ای مؤثر اون شخص یا موقعیت رو نمیتونید کنترل کنید. برای نمونه ممکنه در یک مصاحبه شغلی یا هنگام صحبت با رئیسی مرعوب کننده بی نهایت عصبی بشید. متوجه میشین که دلیل پایان مهلت مقرر در محل کار یا تصمیم مهمی در زندگیتون یا رفتار اخیر فرزندانتون خیلی ناراحت هستید. اگر چنین بشه پس کسی یا موضوعی داره اعصابتون رو به هم میریزه. بریم سراغ فضای مجازی، برنامه‌های کاربردی حوزه کتاب و چند تا از نظرات خوانندگان کتاب رو با هم مرور کنیم. کاربری با نام مسعود گفته برخلاف خیلی از کتاب‌های موفقیت دیگه که مثبت اندیشی و تلقین به خود رو رواج میدن، یک روش علمی و کاربردی رو تو این کتاب معرفی کردن که با به کارگیری اون با کمی تمرین و صد البته همت همه چی امکان پذیره. کاربری دیگه هم با نام فائزه گفته کتاب خوبی بود، با تمرین‌های مناسب که در صورت تکرار قطعاً به نتایج مطلوبی میرسیم. اما ما این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟ کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه در 288 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و برای تمام افرادی که با دایره وسیع از دوستان، آشنایان و همکاران در ارتباطند و متاسفانه در ارتباطات خودشون بیش از حد دچار اضطراب و ناراحتی میشن پیشنهاد میشه. امیدوارم که از خوندن این کتاب، یعنی کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه، بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
نبض تفکر دانشمندان ایران در علم بهتر است رادیو تهران.
علم مثل یه چراغی است که راه رو روشن میکنه که انسان بدون کجا میره و پیشرفت به سوی کمالات با علم حاصل میشه.
علم بهتر است شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 94.
اما همین حالا خدمت جناب آقای مهندس سید محمد مهاجر، مدیر پروژه گنبد چرخان رصدخانه ملی هستیم. درباره ساندویچ پنل فرمودید که یک شرکت ایرانی این کار را انجام داده. درباره بقیه اجزای تلسکوپ هم تماما ایرانی بوده؟
این سوال از من خیلی میپرسن. بله واقعا این ببینید، طراحی، ساخت، نصب، تجمیع و راه اندازی تلسکوپ کاملا ایرانی بوده، ولی طبیعتا ما موتور، سنسور، بعضن یا قطعاتی بوده که مثلا از یک شرکتی باید خریداری می‌شده، ما اینها رو خریداری کردیم و این در واقع خدشه‌ای در ایرانی بودن این پروژه ایجاد نمی‌کنه. من این مثالو می‌زنم، این شوخیو اولا می‌کنم، بعضی از وقتی که سوال از من می‌پرسن میگم ما احتمال داره که بعضی از پیچ و مهرهایی که ما توی مثلا ساختار تلسکوپ و گنبدمون استفاده کرده باشیم هم مثلا چینی باشن، ولی این که حالا از باب شوخی است. منتها واقعیتش اینه که مثل این میمونه که مثلا شرکت مثلا مرسدس بنز ممکنه یک مثلا قطعه ایتالیایی یا قطعه فرانسوی هم توی بنز استفاده کرده باشه. تو اون همه چند صد هزار قطعه که تو اون هستن ممکنه یه کمپانی در خارج از آلمان این کارو یه خدماتی رو ارائه بده، ولی ما مرسدس بنز رو واقعا یه ماشین آلمانی میدونیم. تلسکوپ و رصدخانه ملی هم همینطور هست. ما به فراخور نیازمون از برخی محصولات آماده موجود در بازار مثل موتور، سنسور یا هر قطعات دیگری که مورد نیاز بود استفاده کردیم، خریداری کردیم. منتها این طراحی، ساخت، نصب، تجمیع، راه اندازی و بهره برداری از این پروژه عظیم چند صد هزار قطعه ای یک کاری است که مطلقاً توسط مهندسین ایرانی از ابتدا انجام شد و باعث افتخار بود. ما اینکه ما دفعه اول بود این کار رو انجام میدادیم، نتیجه نهایی کاملا مطلوب و با کیفیت.
بسیار همالی. به تعمیر و نگهداری هم حتما نیاز داره دیگه، هم تلسکوپ هم گنبد که حالا موضوع امروز ما هست.
بله بله همینطوره.
شرایطش چجوریه؟ اون هم توسط دانشمندان خودمون و تکنسیان های خودمون انجام میشه؟
طبیعتا وقتی که ما طراحی و ساخت و نصبش رو خودمون انجام دادیم، تعمیر و نگهداریش رو هم در توان خودمون هست، هم کسی صلاحیت اون رو بیش از ما که طراحش هستیم نداره. یعنی ما خودمون به همه جزئیاتش اشراف داریم، تسلط داریم، ولی واقعیتش همین هست که فرمودین قطعیه در واقع تلسکوپ بسیار حساس 90 تنی که با دقت 1/36000 درجه باید بتونه دوران بکنه و یک گنبد 250 تنی در واقع غول پیکر که هر دوشون از نزدیک به چند ده هزار قطعه یا نزدیک به 100,000 قطعه هر کدومشون تشکیل شدن، اینها طبیعتاً این سامانه‌های سیستمی و حساس باید دائما با مراقبت کار بشه باشون و دائما مورد تعمیر و نگهداری قرار بگیرن که بتونن اون کارکرد مطلوب خودشون رو حفظ بکنن در طول زمان.
بسیار هم عالی. آقای مهندس، ما الان همین یه تلسکوپی که داریم درباره صحبت میکنیم نیازمون رو تا چند سال آینده میتونه مرتفع بکنه؟
واقعا نیاز ما رو تا مدت ها همین برآورده میکنه و ما الان اونقدر این تلسکوپ خوب ساخته شده، اونقدر این تلسکوپ در تراز جهانی ساخته شده که با توجه به اینکه ما تعداد رصدگران منجمین رصدی ایرانی با توجه به اینکه خیلی زیاد نیستن، حتی امکان این وجود داره که از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های خارج از کشور، از پژوهشگاه‌های در واقع اخترشناسی و کیهان‌شناسی بین‌المللی با توجه به کیفیت درجه یکی که این تلسکوپ داره تقاضا کنن و پروپوزال‌هاشون رو بدن برای رصد و ما تلسکوپمون رو در واقع تایم رصدمون رو اجاره بدیم به اونها و اونها بیان حضوری یا به شکل ریموت ما براشون رصد انجام میدیم یا خودشون حضوراً بیان مشارکت کنن و در پروژه‌های درجه یک بین‌المللی میتونه این تلسکوپ نقش ایفا کنه واقعا و این رو ما تصور میکنیم که حتی ما فراتر از کشور خودمون بتونه این تلسکوپ به خارج از مرزها هم خدمات ارائه بده، سرویس ارائه بده و مشارکت کنه توی تولید علم جهانی.
بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از شما. فکر میکنم که دیگه فرصتمون تمام هست. استفاده کردیم از صحبت‌های شما جناب آقای مهندس سید محمد مهاجر، مدیر پروژه گنبد چرخان رصدخانه ملی. امیدوارم که باز هم بیشتر در خدمت شما باشیم و بیشتر بشنویم از این پروژه بزرگ و هیجان انگیزی که در کشورمون به دست مهندسان و دانشمندان غیور کشورمون ساخته شده. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون مشاور مهاجر.
ممنون از شما و ممنون از همه شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. مردم خیلی ممنونم که امروز هم علم بهتر است رو شنیدید. تلاش کردیم تا یک بخش دیگه ای از پروژه رصدخانه ملی کشورمون رو برای شما بیشتر معرفی بکنیم. پروژه بزرگی که تماما به دست دانشمندان و مهندسان عزیز کشورمون ساخته شده و میتونه افتخار برای ما بشه. امیدوارم که بیشتر و بهتر آشنا بشیم با آنچه که در اطراف ما میگذره توسط عزیزان و جوانان کشور رو. لطفا فراموش نکنید 3004 رو میتونید که در طول برنامه به ما پیغام بدید و موضوعاتی که مد نظرتون هست رو برای ما بفرستید. حتما پیگیری خواهیم کرد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
یک و 23 دقیقه است و اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. لطفاً همراه ما باشید در این شبانگاه زمستانی. امیدوارم از این انتخاب راضی هم باشید و مجموع برنامه های این شبکه رو اگر شنیدید مورد توجه و استفاده شما هم قرار گرفته باشه. با سوال شماره 187 از مجموع سوالات مسابقه 94 کنار شماییم. بفرمایید که نخستین بانوی ایرانی که موفق به پیمایش کامل عمیق ترین غار ایران شد چه نام دارد؟ گزینه الف لیلا اسفندیاری، گزینه ب لیلا نعمتی و گزینه جیم طیبه ابوالقاسمی. شما تا فردا شب ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید. یکی از مخاطبان محترم صدای پایتخت با شماره 993 چهار رقم آخر 5457 در پاسخ به سوال 186 این که کاشف پادتن ایدز و پژوهشگر برتر ایرانی چه کسی است، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده. گزینه ب خانم بهناز حیدرچی.
کنارم مانده نمانده گرد ملال از رخ نفشانده شوقم دیده ندیده از برنگاه کجا بنشسته سر به گریبان که شنیدم شینم که نبینم زدن من چون رمد جانم رفته ای از در بوی عبیرای بوی تو چون پیکی
شب زمستانی آرامی برای تک تک شما هموطنان محترم آرزومندیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید.